بفرمایید آقا، مشکلتون چیه؟
اومدم چکاپ کنم.
آه بله، بفرمایید اینجا.
اگه میشه خود دکتر حریری این کارو بکنه.
شما بفرمایید، دکترم همینجاست.
من در خدمتتون هستم.
بابا جناب دکتر، فکر نمی‌کردم اینقدر عوض شده باشی.
یعنی چی؟
میشه دستیار تو مرخص کنی چند دقیقه استراحت کنه؟ دوست دارم خصوصی صحبت کنی.
تو کی هستی؟
زود باش فرزا، دو تا دوست قدیمی باید حرفای زیادی داشته باشن دیگه.
اشکان جریان چیه؟
ما رو چند دقیقه تنها بذار.
به اندازه وقت یه مریض، چه میدونم کشیدن یه دندون یا پر کردنش، میتونی چند دقیقه استراحت کنی؟
صدات میکنم.
باشه.
تو کی هستی؟
یعنی میخوای بگی نشناختی منو؟
از کجا باید بشناسم؟
خب بهتره پس عینکم رو بردارم. شاید اگه زخم پای چشمم رو ببینی یادت بیاد. خب حالا چی دکتر؟ یادت اومد؟ یا جدیدن فقط با دندون سر و کار داری؟
اشتباه گرفتی.
یادم بقیه اشتباهت گرفتم فرزاد، نه؟
اسم من اشکانه.
واقعا؟ و چرا من فکر کردم اسمت فرزاده؟
او داری اشتباه میکنی؟
عجیبه. چون من یکی رو میشناختم که شبیه تو بود. شبیه هم نه، با تو مو نمیزده. میگم شایدم خودتی. اگه نه فرزاد، برام جالبه که منو یادت نمیاد.
متاسفانه درسته، من شما رو یادم نمیاد.
آه بدیهیه که آدم و خاطرات بد و سریع فراموش کنن. میگم اصلا چرا من خودمو معرفی نمی کنم؟ من کیومرثم؟ البته این اسم واقعی نیست، گاهی لازم آدم اسمشو عوض کنه، ولی تو من رو به همین اسم میشناختی، درسته؟
مشکل دندونتون چیه؟
گفتم که فقط اومدم تو رو ببینم. راستی؟ رفیق تبریک میگم، کارت عالی بود، دو اخبار دیدم، فکر نمی کردم هنوز از این کارا بلد باشی.
اون فقط یه اتفاق بود، هر کس دیگه هم جای من بود تو اون شرایط همین کارو میکرد.
میگم تو از من خوشت نمیاد.
منظورتو نمیفهمم.
هیچ فکر کردی که اسم اشکان خیلی بهت نمیاد؟
آدم که اسمشو خودش انتخاب نمیکنه.
واقعا؟ ولی من فکر کردم تو خودت اسم اشکان رو روی خودت گذاشتی. اما فرزاد بهتر نبود؟
اسم من اشکانه.
فرزاد قبلنا تو تهران بود. راستی تو هیچ وقت تهران نبودی؟
نه.
خب اینجا جای آرومتریه، کوچیکه.
بله درسته،
ولی حقیقتش اینه که من نمیتونم باور کنم که تو فرزاد نباشی. شناسنامه جدید تو از همون تهران گرفتی دیگه ها؟ بعد از زندون.
من هیچ وقت زندان نبودم.
هنوزم لعنت همون جوریه، فقط سعی میکنی مؤدب باشی.
فایده این حرفا چیه؟ من که بهت گفتم اشتباه گرفتی.
شاید هم تو راست میگی. امیدوار بودم که پیدات کنم، آخه فرزاد از دوستای صمیمی من بود. کاش لاقل میدونستم چه بلایی سرش اومده.
من کمکی نمیتونم بهتون بکنم آقا.
خب شاید بهتر باشه برم پیش پلیس. جعل نام جرم محسوب میشه آقا فرزاد. اشکال نداره فرزاد صدات کنم؟
هر جور که راحتی، فقط من مریض دارم، بیشتر از این نمیتونم وقتمو تلف کنم.
نگران نباش، من برای این لحظه ها پول ویزیت دادم، نمیخواستم بیام در خونت. خب آخه تو زن و بچه داری.
ببخشید. بله کی؟ نسرین؟ الان میام بیرون.
خانومت اومده؟
آره ببخشید آقا، ولی من کار دارم.
باشه من مزاحمت نمیشم، بعدن هم دیگر رو میبینیم. به هر حال خانومت کار مهمی داره که اومده مطب دیدنت. خداحافظ دکتر فرزاد.
اسم من اشکانه. اگه یه بار دیگه مزاحم من بشی به پلیس خبر میدم.
خب من فکر نمی کنم تو دوست داشته باشی پای پلیس اینجا باز شه. همین جاشم شهرت تلویزیونی درات گرون تموم شد آقا فرزاد. سلام خانم، شما باید خانم فرزاد ببخشید اشکان باشید.
سلام.
خیلی خوشبختم، من از دوستان دوران جوانی شوهرتون هستم.
بله.
مزاحمتون نمیشم، میبینمت فرزا.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویر برداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نوای ما من بیارم، چشمان تو چشمه امید است، در حال خراب ناامیدم، آوازت غزل ترین کلام است، من با تو به آسمان رسیدم، آغوش تو پناه طوفان من، جان میدهد به جان تو جان من، چشمان من کنار دنیای تو، فقط تماشای تو، تو آرزو تو، چشمان من کنار دنیای تو، فقط تماشای تو، تو آرزو تو،
ای ماهم به چشم من نگاهی، تا باران به جان من ببارد، میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد، چشمان تو چشمه امید است، بر حال خراب ناامیدم، آوازت غزل ترین کلام است، من با تو به آسمان رسیدم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
همراه شماییم از رادیو نمایش با زورق خیال.
زورق خیال یا
رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من اثر هانس یواخیم دومینیک، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 34، فصل 29. ارسیه غیر منتظره دایی جان ورکمن سرنوشت آن جوان را بر مسیر تازه‌ای انداخت. او تا آن لحظه ناگزیر شده بود برای به دست آوردن نان روزانه‌اش مبارزه کند و سخت و بی امان هم مبارزه کند، آن هم در سن و سالی که بیشتر بچه های همسنش اصلا نمی دانستند پول چیست. این اواخر مبارزه‌اش برای امرار معاش به سختی و تلخی روزهای اول نبود، چون پیشامدهای مساعد به او امکان داده بود که مبالغ مختصری به دست بیاورد. علاوه بر این در طول سفرهایش همیشه توانسته بود قسمتی از دستمزدهایش را صرف جویی کند. هزینه های عمدهش بیشتر در راه آموزش بود، چون خواسته بود همه چیز از زبانهای خارجی گرفته تا علوم طبیعی و فیزیک و شیمی همه را بیاموزد. فقط در شهر دیترویت بود که توانست آزادانه به دنبال کار مورد علاقه خود یعنی تحصیل برود و با این کار دنبال روی قهرمان محبوب خود یعنی تماس آلوا ادیسون باشد. در آنجا به یک آقای روس برخورد کرد که حاضر شد به ازای هر جلسه چند سنت به او درس ریاضی بدهد. استعدادی که جان برای فرا گرفتن فیزیک و شیمی داشت برای پیشرفت در آموختن این دو درس بسیار کمکش کرد، ولی معادلات جبر مشکل به کلش فرو می رفت. از معلم خود می پرسید این ای بلاوی بی مساوی سی یعنی چه و اصلا این چیزها چه فایده ای دارد، و معلم روسش در پاسخ از او می پرسید مگر نمی خواهید مهندس شوید. وقتی جواب میشنید که چرا، ادامه میداد پس همیشه به یاد داشته باشید که ابزار مهندس و فیزیکدان دانش ریاضیات و در نتیجه جبر است. وقتی جان ورکمن فهمید که دانستن و حل کردن این معادلات چقدر برای او لازم است، با شور و علاقه بیشتر و جدیتر شروع به آموختن جبر و هندسه کرد و در هر دو درس به پیشرفت‌های سریعی نائل شد. آنچه بیشتر مجذوبش میکرد قاعده بهره‌های ساده و بهره‌های مرکب بود. خودش با شگفتی تمام حساب میکرد اگر کسی یک سنت پول را در روز تولد عیسی مسیح در صندوق پسنداز گذاشته بود، امروز بهره آن یک سنت برابر با مبلغی به پول طلا معادل بهای 200 کره زمین میشد و از آنجا به انواع و اقسام محاسباتی میرسید که ممکن بود او را در ظرف چند ماه میلیونر کند. او در ساعات فراغت سر خود را با همین چیزها گرم میکرد، چون این گونه محاسبات بهترین تفریح بود. در همین حیث و بیس بود که دری به تخت خورد و ارسیه ای از دایی مرحومش به او رسید و سپس با فروش زمین به آقای فورد پولی پیدا کرد. آن 100,000 دلار نقدن به خانم ورکمن مادر جان پرداخت شد که با گذاشتنش در صندوق پسنداز سالی 4,000 دلار سود به او میداد و از آنجا که آن بانو زنی بود تنها و زندگی ساده ای هم داشت، این مبلغ برای او ثروتی به حساب می آمد. خانم نصف مبلغ 100,000 دلار را فوراً در اختیار پسرش گذاشت. آقای برنز نامه مفصلی به ایشان نوشته و در آن نامه به جان توصیه کرده بود که از این شانس غیر مترقبه نهایت استفاده را بکند و به تحصیلاتش ادامه دهد. نوشته بود که بعد از 5 یا 6 سال تحصیل از دانشگاه به اخص دانشنامه نائل خواهد شد و آیندهش این گونه به راحتی تضمین می شود. جان پس از مدتی تفکر به او جواب داد: من 1 ماه دیگر 18 سالم تمام خواهد شد و اگر بنا باشد 6 سال هم تحصیل بکنم، آن وقت 24 سال خواهم داشت و تازه حد اکثر ممکن است معلم یا پزشک شوم. حالا دیگر سن من برای ادامه این گونه تحصیلات با توجه به هدفی که دارم کمی بالاست. از این گذشته جان فکر میکرد که انسان باید در تمام عمرش چیز بیاموزد و هم میهنان والای او نظیر گوردون بنت و فورد و ادیسون همه به خصوص در مکتب زندگی درس گرفته بودند. در آن شرایط جان ترجیح داد شغل خود را در مؤسسه فورد حفظ کند و بدیهی است که پس از آن قضایا مقام و موقعیتش در آنجا به کلی تغییر کرد. آقای پینگتون که با او از در دوستی در آمده بود دیگر در او نه به چشم یک کارمند زیردست بلکه به نظر یک رفیق واقعی مینگریست. او را در همه کارهایش راهنمایی میکرد و بسیار بیش از یک استاد ثمره تجربیاتش را در اختیارش میگذاشت. در خلال این اوقات طرح کارخانه بزرگ هواپیماسازی لیک رود ریخته میشد و جان ورکمن همه مراحلش را دنبال میکرد. او طرحها و نقشه های کارخانه را با دقتی زیاد مطالعه میکرد. مؤسسه صنعتی آقای فورد در رأس مؤسسات اتومبیل سازی دنیا قرار داشت. آقای فورد از 15 سال پیش شروع به کار کرده و تقریبا بلافاصله به نیروی عظیم تخصص پی برده بود. در کارخانه او فقط 3 نوع اتومبیل ساخته میشد ولی چون روزانه 3000 عدد از آنها بیرون داده میشد، قیمت ها به قدری مناسب بود که تقاضای خرید خیلی 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 زیاد به آنها میرسید. نظر به سازمانی که آقای مهندس تیلر به کار داده بود، مؤسسه فورد می توانست یک اتومبیل سبک و کوچک را به مبلغ $400 به مشتری بدهد، در صورتی که مشتری برای همین ماشین در جاهای دیگر باید 5 برابر این مبلغ می پرداخت و به همین دلیل هم بود که ظرف 600 دقیقه کار روزانه 3000 اتومبیل حاضر و آماده بیرون داده می شد و این معادل بود با هر 12 ثانیه یک ماشین. بدیهی است که چون این کار کرده حیرت انگیزی نیاز به یک نظم کامل و به یک سازمان مرتب و نیرومند داشت. ساختن یک اتومبیل در تعداد زیادی کارگاه‌های مجتمع در کنار یکدیگر و به دور یک تالار بزرگ مرکزی صورت می‌گرفت و خود کارخانه تا اندازه‌ای کلیسای بزرگی را با صحن وسیع آن و با نمازخانه‌های اطرافش تداعی می‌کرد. در یک کارگاه فقط لوله‌های ماشین ساخته می‌شد و در کارگاه دیگر فقط پیچ و مهره‌ها و به همین ترتیب تا آخر. پس از آن همه قطعات را به تالار مرکزی و به روی سکوی دواری می‌آوردند و به ترتیب می‌چیدند. وقتی یکی از کارگاه‌ها کارش را تمام می‌کرد، اتومبیل مقابل کارگاه دومی میرفت و همینطور کار ادامه پیدا میکرد تا آن سکوی گردان دور کامل خود را میزد. در این هنگام کار برای ساختن اتومبیل تازه‌ای از سر گرفته میشد. آنگاه قطعات اتومبیل اول به طور اتوماتیک به طرف منتهی علیه تالار که در آنجا آنها را سوار میکردند برده میشد. زمانی که برای انجام دادن این کارها صرف میشد از 60 دقیقه تجاوز نمیکرد و همین که کار به پایان میرسید فوراً موتور اتومبیل به عرض آزمایش گذاشته می شد. اگر موتور خوب کار می کرد و راننده متخصص ای با علتی در قسمت اتاق سازی و در طرز کار قطعات دیگر ماشین نمی دید، اتومبیل به گاراژ بسیار بزرگی هدایت می شد که آنجا برای فروش عرضه می گردید. بدین گونه از هر یک از کارگاه های مؤسسه فورد در هر دقیقه یک اتومبیل بیرون داده می شد و چون 5 کارگاه بودند که با هم کار می کردند، در واقع می شد هر 12 ثانیه یک اتومبیل. چون این کار کردی بعد از 12 سال تحقیق و تجربه به دست آمده بود و اینک این مسئله مطرح بود که همین سیستم کار را در کارخانه هواپیماسازی آینده هم پیاده کنند. ایجاد چون این کارخانه نیاز به سرمایه های کلان و به کار و کوشش فوق طاقت بشری داشت و باید کارگران و مکانیسیان های متخصص و مهندسی و حتی خود آقای فورد همه قوای فکری و جسمی خود را در راه تکمیلش به کار می انداختند. جان علاقه زیادی به این کار از خودشان می داد و همه دانش و نیروی خود را در راه تحققش به کار می برد. نقشه ها را با دقت و آگاهی بیشتری مورد مطالعه قرار داد. بله، معلومات تازه‌ای که او در جبر و هندسه پیدا کرده بود توأم با معلومات فنی که مرهون راهنمایی های آقای رپینگتون بود صلاحیتی در این زمینه به او داده بود که برتر از حد سن و سالش بود. حتی کارش به جایی رسیده بود که برای ساختمان کارخانه بعضی طرحهای محصول فکر خودش را به آقای فورد پیشنهاد کرد، طرحهایی که مهندسین در آغاز امر آنها را نامعقول و حتی انجام نشدنی خواندند، اما بعد از جر و بحثی طولانی سرانجام به درست بودن آنها نظر دادند و پذیرفته شدند و پای اجرایش رفتند. وقتی این کار مقدماتی به پایان رسید، کارگاه ها در زمین مورد نظر گشایش یافت و عملیات پیریزی آغاز شد. در زمین کرانه‌های دریاچه به آسانی نمی‌شد پیریزی کرد. آن زمان تا به عمق چندین متر مرکب از یک قشر خاک برگ حاصل از رسوبات رودخانه بود که روی آن نمی‌شد بناهای سنگین ساخت. در زیر این قشر نخست خاک رس بود و زیر خاک رس هم شن. مهندسین معمار نقشه کشیدند که تیرهای نسبتاً بلندی در زمین فرو کنند تا به سطح شنی برسد و برای این منظور حساب کردند باید از کانادا مقدار زیادی چوب ساختمانی بیاورند. یکی از مقاطع کاران ترجیح میداد که به جای چوب از تیرهای بتونی استفاده کنند و معتقد بود که با این کار در خرج هم صرفه‌جویی می‌شود، اما چون باید حائل‌های فلزی زیادی برای نگهداری آن تیرهای بتونی نصب کنند سرانجام خرج چوب و بتون به یک اندازه می‌شد. در همان موقع بود که جان ورکمن با نقشه خود به میان آمد. او معتقد بود باید با مته‌های بزرگ و سوراخ‌های گردی در زمین ایجاد کنند تا به سطح قشر شنی برسد. در آن سوراخ‌ها بتون به حالت خمیری بریزند و آن خمیر پس از انجماد پایه خوبی با استحکام کافی خواهد شد. معماران دو ایراد به این نقشه جان داشتند. اولا که این تیرهای بتونی دارای شکل منظم و یکسان نخواهند بود. دوما که زمین بیش از آن باتلاقی و پرگل و لای است که بتوان آن پایه‌ها را رویش استوار کرد. جان ورکمن برای رفع این ایرادها هم راه حلی پیدا کرده بود. او اعتقاد داشت مته بزرگی تا به عمق 15 متر باید در زمین فرو کنند. سپس بلافاصله در سوراخی که به وجود می آید یک لوله فولادی نازک به جای آن مته بگذارند. پس از آن لوله را از بتن خمیری شکل پر کنند و ضمن اینکه آن را به وسیله یک پیستون قوی می کوبند تا صرف شود، لوله را آهسته آهسته بیرون بکشند. بدین وسیله ممکن خواهد شد که مقاوم ترین تیرها را روی چنان سطح‌هایی ثابت نگاه داشت. آقای فورد این راه حل را پذیرفت و فوراً آزمایش شد. خیلی زود معلوم شد که تیرهایی که روی بتون تکیه دارند می توانند وزن‌های بسیار سنگینی را تحمل کنند بیان که زمین زیر آنها نشست کند. بنابراین طریقه پیشنهاد جان ورکمن برای بنای ساختمان کارخانه جدید به طور قطع تصویب شد. جان پیشرفت عملیات ساختمانی را پا به پا دنبال کرد و گاه گاه توصیه‌هایی می‌کرد که معماران دربارش به جر و بحث می‌پرداختند و اغلب هم نهایتاً به آن توصیه‌ها عمل می‌کردند. ماه می کارخانه رسماً هواپیما بیرون می‌داد. کشتی‌های بخار و قطارها دائم مصالح لازم برای کارخانه می‌آوردند و از آن هنگام به بعد آقای فورد به سبب این کار جدیدش توانست سری هواپیماهایش را به بازارهای جهان عرضه کند، چنان که پیش از آن اتومبیل‌هایش را عرضه کرده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمان